در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌ها و تجربه‌های ارزشمند انسان‌های دانشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و نشیب اونها با تکیه بر صبر، بردباری، دانش، اخلاق و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مانده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. داستان زندگی این عزیزان و شنیدن اتفاقات دوران کودکی و نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله کامیابی، راهگشای نسل امروز ما در رسیدن به اهدافشونه. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشن.
سوگند میخورم به خداوند لایزال
تا پاسدار جسم و روان بشر شوم.
سوگند میخورم که در این ره به لطف حق با کیمیای دانش و اندیشه زر شوم.
میهمان این هفته
دکتر علی واشقانی فراهانی، متولد سال 1346 در تهران، استاد بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز قلب تهران است. وی در سال 1365 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد. پس از اتمام دکترای پزشکی در سال 1373 دوره دستیاری قلب و عروق را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کرد و بعد از اخذ بورد تخصصی به عنوان هیئت علمی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان سینا مشغول به کار شد. در سال 1381 به ریاست بخش قلب بیمارستان سینا منصوب گردید و همزمان به مدت 6 سال قائم مقام ریاست بیمارستان سینا را عهده‌دار بود. او در سال 1387 دوره فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب را در مرکز قلب تهران شروع کرد و بعد از اتمام دوره به مدت 2 سال به عنوان معاون آموزشی بیمارستان قلب شهید رجایی خدمت کرد. همچنین از سال 1393 به مدت 4 سال معاون امور هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. دکتر علی واشقانی فراهانی در راستای توسعه سواد سلامت قلب و عروق آحاد جامعه مجله علمی تدریجی سرای سلامت را منتشر کرد و برای تسهیل و انسجام بخشی اقدامات جامعه محور ارتقای سلامت قلب و عروق بنیاد غیردولتی قلب سالم را با همکاری جمعی از نخبگان و رجال برجسته اجتماعی و خیرین در وزارت کشور تأسیس نمود. از افتخارات ایشان انتشار بیش از 100 مقاله در مجلات علمی دنیا و پرورش و تربیت متخصصین قلب در سراسر کشور است که این افراد در حال ارائه خدمت‌های تخصصی و فوق تخصصی به مردم هستند.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید. خیلی متشکرم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو تو این شرایط که میدونم که به هر حال مرکز قلب تهران که از در واقع سانترهای قلب هست و قطعا سرتون شلوغه، هم خودتون کار در واقع بالینی انجام میدید هم بحث مدیریت مرکز قلب هست، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوشحالم که خدمت شما هستم. امیدوارم که این گفتگوی ما کمک بکنه برای انگیزش جوانهای عزیزمون و دستیابی به جایگاهی که شایستش هستن.
آقای دکتر حالتون چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. همین که خداوند نعمت سلامتی و تندرستی داده بعد هممون سپاسگزار بشیم.
بله همینطوره. خب حال قلبتون چطوره؟ بذار اول این سوال رو بپرسم، یه متخصص قلب حال قلبشون چطوره و اصلا چطور از قلبتون مراقبت میکنید؟
والا معمولا وقتی که توی بین مردم صحبت از حال قلب میشه میتونه دو بُعد داشته باشه. یکی سلامت در واقع این در واقع عضو بسیار در واقع حیاتی در کالبد مادی ماست که اون تخصصش این تخصصیه که ما سال هاست تلاش کردیم که کسب بکنیم. یه موقع است که وقتی موسیقی حال قلبتون چطوری، یعنی سرخوشید، سرزنده اید، غمی ندارید
انشالله.
برای هر جفتش باید آدم تلاش بکنه برای اینکه به دست بیاره، هم برای سلامت مادی قلب و هم برای سلامت روحی، که حالا چون مرکز توجه در قلبه ما معمولا به حال قلبی چیز میکنه.
بله، من فکر میکنم یک در واقع بود سومی هم میشه گفت در مورد یک متخصص قلبی که متعهد هستن و خودشون در یک در واقع مرکزی که مرکز قلب تهران هست و اون مرکز مدیریت میکنم. فکر میکنم حال قلبتون آقای دکتر خیلی ارتباط نزدیک با حال قلب مردم داره، اصلا حال قلب جامعه داره، اینکه سلامت قلب مردم چطوره، اینکه ما به لحاظ کنترل بیماری های قلبی در کجا هستیم، دانش قلبمون در چه سطحی است. خب به همه اینا من فکر میکنم تاثیر میذاره رو حال قلبش.
بله، البته ما به عنوان مدیران علمی و اجرایی دانشگاه ها وقتی از اون مثلا حالتون چطوره، منظوری که حال مرکز قلب چطوره، یعنی عمراتش میگذره، مردم رضایتمندی دارن، آیا در واقع اتفاقات خوبی تو مرکز افتاده داره میفته یا نه. اینم متین فرمودید، بله حتما چیزیه کردم که باید بهش توجه کرد. حالا نمیدونم کدومش براتون بگم.
هر کدومی که میخواید آقای دکتر، هر کدوم بیشتر دغدغتونه. هرچند میدونم که اعتقاد دارید که باید سلامت قلب در واقع دغدغه ما باشه که بتونیم در سطح در واقع بزرگتری وضعیت قلب جامعه رو بهبود ببخشیم، اما علی حال الان حال مرکز قلب رو برای ما بفرمایید، شرایط چطور آقای دکتر؟ کرونا هم تا حدود، البته الان باز اعلام کردن که آمار ابتلا افزایش پیدا کرده و من فکر میکنم حتما بیماران قلبی جز گروه پرخطر هستن. بفرمایید.
واقعیتش اینه که من چون دغدغم سلامت قلب و عروق مردم هست، شاید به اول به این بپردازم.
بله حتما.
باید به این توجه بکنیم و قدردان باشیم برای لااقل این 30-40 سال تلاشی که من خودم از نزدیک شاهدش بودم تو حوزه سلامت که چه اتفاقاتی افتاده. ما سال 56 امید به زندگی در کشورمون یه چیزی حدود 47 سال بوده.
بله.
یعنی هر فردی که سال 56 متولد می شده احتمالاً میتونست امید داشته باشه که 46-7 سال عمر بکنه. خب امروز خوشحالیم که بگیم تو کشور ما امید به زندگی تو خانوما حدود 78 سال هست و تو آقایون یه کم کمتر، حدود 76 سال 77 سال. خب یعنی یه چی؟ یعنی ما در حدود مثلا 50 سال نزدیک به 30-35-40 سال امید به زندگی مردممون در واقع افزایش بده کرد. خب خبر خوبیه و یه بخشی اوائل به خاطر تلاش همکاران متخصص من تو فیلدهای عفونی بوده که خیلی کمک کرده و تو این دو دهه اخیر و به خصوص تو این دهه اخیر تلاش من، همکاران عزیز من و متخصصین فوق تخصص ها در کنترل بیماری های مزمن که در رأسشون بیماری های قلبیه. ما خوشحالیم امروز بگیم که یه موقعی ما برای کوچکترین کارها در حوزه قلب و عروق بسی افراد رو اعزام میکردیم به خارج از کشور و ما تو مرکز قلب تهران امسال پذیرای تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم از کشورهای مختلف، که من حتی به شما بگم، حالا ما بگیم از عراق داریم، از افغانستان داریم، همه میگن خب آره، ولی من میخوام به شما بگم که حتی بعضی از کشورهای اروپایی، چند وقت قبل یک خاطره بگم بد نیست، یک مریضی از کشور اروپایی اومدن، اسم نبرم، اومده بود اینجا، تنگی دریچه میترال داشت، میخواست که ما در واقع با طریق بالون که ما میگیم PTMC در واقع این دریچهشو باز کنیم که عمل قلب باز نشه. گفتم خب شما که تو کشورهای پیشرفته هستی چرا؟ گفت آخه اونجا MS ندارن، تنگی دریچه روماتیسمال قلبی خیلی کم دیده میشه و من فکر میکنم اینجا تجربه همکار ما بیشتره تو این زمینه، برای همین ترجیح دادم بیام اینجا این کار رو بکنم.
انصافا هم آقای دکتر خوب گفتن، یعنی واقعا به دل نشست این صحبتشون.
خیلی خوشحالم که عرض بکنم که طبعا هیچ کاری در حوزه بیماری های قلب و عروقی نیست تو دنیا که مردم ماش نیاز داشته باشند و ما امروز نتونیم خودمون با کیفیت خیلی خوب
به مردم این سرویس رو بدیم. یعنی شما تو تمام فیلدهای فوق تخصصی قلب و عروق ما این ادعا رو داریم که امروز از خیلی از کشورهای اروپایی و از خیلی سانترهای اروپایی ما میتوانیم سرویس هایی بدیم که کیفیت بهتری داره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. من با سوالی که پرسیدم به این نقطه هم رسیدیم که به هر حال دانش قلب ما در شرایط خیلی خوبی قرار داره و واقعا هم همینطور است. آقای دکتر، من حالا یه وقت ذهنم رو مرور میکنم، فکر میکنم یک زمانی در خدمت آقای دکتر نوحی بودیم و ایشون از وضعیت دانش قلب ایران که صحبت میکردن میگفتن که در یک مقطع زمانی شاید حدود سال مثلا 50-53 ما شاید به تعداد انگشتان دست متخصص قلب در ایران داشتیم و اما الان اگر اشتباه نکنم، حالا این آمار شاید خیلی هم به روز نباشه، ولی نزدیک به 2000 متخصص قلب من فکر میکنم داریم. حالا متخصصین قلب فوق تخصص قلب کودکان رو لحاظ نکردم، جراحهای قلب رو هم لحاظ نکردم. خب این یعنی که ما نیازی دیگه به این نداریم که واقعا پزشکانی از خارج بیان و اینجا درمان بیمار قلبی رو انجام بدن. اما من میدونم که این وسعت نگاهتون خیلی بیش از این هست، یعنی که تأکیدتون بر حوزه پیشگیری است. ما متخصص قلب داریم، توزیع درمان هم و توزیع دانش قلب هم کم از کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نداریم، ولی نگاهتون این هست که ما بریم به سمت پیشگیری، یعنی کاری بکنیم که بیماری قلبی یا بیماری قلبی اتفاق نیفتد، یا اینکه اگر هم اتفاق افتاد زودتر تشخیص بدیم. و کارهایی هم تو این حوزه انجام دادید، از جمله بنیاد در واقع بیماری قلب سالم رو اگه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بنیاد قلب سالم
بنیاد
رو
غیر دولتی قلب سالم،
بله غیر دولتی قلب سالم رو به راه اندازی کردید و در واقع نگاهتون هست که باید یک انسجام در اجتماع وجود داشته باشه، در جامعه، در حرکت‌های جامعه محور باشه، برای اینکه ما بتونیم بیماری‌های قلبی رو کنترل بکنیم. بعد از اینجا هم بنیاد رو برای ما معرفی بفرمایید، همین که چقدر پیشگیری رو شما مؤثر می‌دونید و همین که از نرم افزار دلشاد برامون بگید. همه مردم نرم افزار شاد رو می‌شناسن، ولی شاید کمتر نرم افزار دلشاد رو بشناسن. بفرمایید.
من یه نکته‌ای راجع به تربیت متخصصین که ابتدا اشاره فرمودید عرض کنم که حالا خوشبختانه ما الان در واقع محل ارجاع برای تربیت متخصصین قلب خارج از کشور هستیم. یعنی ما الان تعداد قابل توجهی هر سال تو خود مرکز خودمون برای فوق تخصصهای قلب و عروق در واقع پذیرای متخصصینی هستیم که از خارج از کشور اومدن و ما داریم دورهای فوق تخصص بهشون آموزش میدیم و برای دوره دستیاری هم همینجور تعدادی از در واقع پزشکان عمومی در واقع کشورهای دیگه که میخوان تخصص قلب و عروق پیدا کنن الان تو مرکز ما همزمان الان دارن تربیت میشن. و فراتر از این ما الان دوره‌های کوتاه مدت پیشرفته‌ای داریم،
بله،
که میگیم ادوانس کورسز، در واقع دوره‌های پیشرفته قلب و عروق، که اینها رو فوق در واقع کسایی که فوق تخصص دارن یا فلوشیپ دارن تو کشور خارج میان که 3 ماه 2 ماه کنار ما قرار بگیرن و ما بهشون اجازه بدیم که اون تکنیک‌ها و مهارت‌های فوق تخصصی رو که تو دورای فلوشیپیشون یاد نگرفتن از ما فرا بگیرن. یعنی میخوام بگم نکته‌ای که اول فهمیده خیلی متینه و الان ما یه جایگاه شایسته‌ای داریم، واقعا هم قابل پیشرفت هست. ما میتونیم در واقع به یک هاب یا یک مرکزی برای آموزش تخصصی فوق تخصصی و ادوانس و پیشرفته یه قلب و عروق توی منطقه تبدیل بشیم، کما اینکه به سمتش روی کردمون هست و خوشبختانه الان هم اقبال خوبی به ما وجود داره. اینهایی که ما عرض کردیم همونجور که شما گفتید حوزه درمانه و واقعیتش اینه که چرا مردم مریض بشن که بعد به ناز ما پزشکان نیازمند بشن. در واقع واقعیتش اینه که باید همه ما این رویکرد رو داشته باشیم که بریم به این سمتی که در واقع بیماری قلبی به وجود نیاد. من همینجا باید عرض بکنم که سلامت در هر حوزه‌ای و به خصوص سلامت قلب بدون توجه و بدون هزینه، منظورم هزینه مالی نیست، هزینه از لحاظ وقت، ایجاد دغدغه، دقت میکنی، البته بخشش هم ممکنه هزینه مالی داشته باشه، به دست نمیاد. و هرچی ما در قدمهای ابتدایی تر به سمت تأمین این سلامت بریم، هم موفق تر خواهیم بود، هم کم هزینه تر خواهد بود. یعنی خدا نکرده اگه کسی تنگ عروق قلب پیدا کرد، حالا خواست سلامت خودش رو باز بیابه و حفظ بکنه و یه طول عمر در واقع نرمالی رو و طبیعی رو داشته باشه، خیلی باید بها بده، یعنی خیلی باید قصه بخوره، خیلی باید وقت بذاره و خیلی هم باید پول بده. دقت میکنید؟ حتی در مراکز دولتی، چون این کارا کارهای پرهزینه ایه. اما اگه یه کسی بیاد یه قدم قبلش تا عوامل خطرش رو پیدا کرد گوش بزن میشه بگه ببین دیگه نمیشه شوخی کرد با سلامت قلب، من فشار خون پیدا کردم، یعنی این که ممکنه که بعدش تنگ عروقم پیدا کنم، سکته قلبی هم بکنم، سکته مغزی هم بکنم، و خب اینجا شروع میکنه به هزینه کردن برای تأمین سلامتش. ما بهش دست مریضات میگیم، تشویقش میکنیم، خیلی خوشحالیم که در مرحله‌ای که عوامل خطر رو داره به سمت سلامت اومده. اما عرضم اینه که اینجا هم دیره، یعنی چرا باید بذاری فشار خونی بشی که بعداً دغدغه‌ش رو پیدا کنی، همیشه هم ریسک رو داشته باشی که ممکنه سکته قلبی و مغزی بکنی، حالا خدا شکر نکردی ولی ریسکش برات وجود داره. چرا ما نباید یه قدم قبلش به فکر سلامت قلبمون باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی یه سبک زندگی انتخاب بکنیم، یه جوری زندگی بکنیم که هیچ کدوم از این عوامل خطر سراغ ما نیان. و قطعاً این کسایی که عوامل خطر رو پیدا میکنن طول عمر بیشتری هم دارن، یعنی کسی که دچار فشار خون نشه قطعاً طول عمر بیشتری داره، دچار دیابت نشه، چاق نشه، اینا قطعاً طول عمر بیشتری دارن. من فکر میکنم که اینجا خیلی مهمه، شاید همین دغدغه بوده برای ما که ما حدود چند سال قبل رفتیم مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه بیماری قلب و عروق رو در وزارت بهداشت مصوب کردیم تحت نظر دانشگاه پزشکی تهران، چون باورمون این بود که ما باید یه پژوهش‌های کاربردی و بنیادینی انجام بدیم که این پژوهش‌ها به ما بگه که ما باید چی کار بکنیم که اصلا بیماری قلبی به وجود نیاد. و این در واقع طیف وسیعی از مطالعات رو سبب میشه و شاید دوستان عزیز من و خود حقیر در واقع صدها پژوهش تو این زمینه انجام دادیم و خب نتایجش به خود ما داره کمک میکنه، به مردممون داره کمک میکنه که در شرایط بومی ما و در واقع اقلیمی ما باید چه کاری بکنیم تا این بیماری ها به وجود نیاد. خب یکی از چیزایی که بهش رسیدیم اینه که سلامت قلب و عروق بدون مداخلات جامعه محور به دست نمیاد. یعنی اینجوری نیست که فقط یه مداخله فردی راهگشا باشه، یعنی هر کسی رو ما مورد به مورد در واقع بخوایم مداخله کنیم که اتفاق بیفته. پس باید بریم تو جامعه یه کارایی بکنیم، یه چیزایی رو فضای فکری جامعه رو به سمت اونجا ببریم، به اون سمت سوق بدیم. فضای فکری جامعه باید تغییر بکنه، فضای فکری جامعه و رویکردهاشون، گفتمانهاشون باید تغییر بکنه. خب اینجا دیگه تخصص من متخصص قلب کافی نیست. بله. یعنی باید تو فیلدهای علمی متعدد از متخصصین تغذیه، متخصصین داخلی، متخصصین پزشکی ورزشی، متخصصین روانپزشکی، متخصصین روانشناسی سلامت، متخصص پزشکی اجتماعی، و الان خوشبختانه در مرکز تحقیقات ما و مرکز قلب ما الان یه دپارتمان پیشگیری داریم که شامل تمام این فوق تخصص‌ها و تخصص‌هاست. اینا بلکه علمیه، اون بخش علمی قضیه است. یه بخشی هم هست که اونم علمیه، ولی نه علمی مرتبط با گروه پزشکی، بلکه علمی که خب حالا ما چجوری با مردم گفتمان کنیم که مردم انگیزه پیدا کنن. پس باید جامعه شناسا کنار ما باشن، اقتصاددانا کنار ما باشن. واقعیتش که مداخله جامعه محور به تمام این در واقع اجزا نیازمنده برای اینکه بتونه یه مداخله صحیح رو طراحی کنه و در جامعه اجرا بکنه. خب این کارا فراهم شده، حالا میخواید یه مداخله جامعه محور کنید، کوچکترین کاری که میخواید بکنید باید بتونید مردم رو بیارید و همراه خودتون بکنید. اینجاست که باید صدا، به خاطر به نظر من چون پرمخاطب ترین در واقع رسانه ما هست، بیاد کنار ما قرار بگیره یا ما کنارشون قرار بگیریم. برای من هیچ ابایی نه، ما بیایم کنارتون قرار بگیریم در واقع، که این در واقع از این ابزار کمک بگیریم. و خیلی کارهای دیگه، یه هزینه های پایه‌ای در غربالگری و پیشگیری وجود داره که اینا رو خیلی از مردم ما ندارن. یعنی شما الان به خیلی از مناطق اطراف تهران و حتی تو مناطق بیستگانه تهران مراجعه میکنید، مردم واقعا ندارن این امکانو. خب چیکار باید بکنیم؟ ما میبینیم خیرمون میاد تو مرکز قلب تهران، میخوایم برای من چون فوق تخصصم الکتروفیزیولوژی قلب هست، یه کار فوق تخصصی ما که مثلا گذاشتن دستگاه‌های شوک دهنده مثلا سه حفره‌ای هست، این حدود 60-70 میلیون خود قیمت دستگاهشه. اگه بخوایم هزینه‌هاشو بدون بیمه حساب بکنیم اونم 30-40 میلیون تومان میشه، یعنی بالای 100 میلیون بعد 100-120 میلیون تومان هزینه بکنه که یه دستگاهی بذاره که آیا امید به زندگی رو در این فرد 6 ماه اضافه بکنه یا نکنه. ولی خیر میاد چون میبینه یه کسی نیازمنده، میاد 120 میلیون کمک میکنه یه نفر این کار رو انجام بده.
خیلی متشکرم. اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست، امروز میزبان جناب آقای دکتر علی واشقانی فراهانی هستیم. آقای دکتر فراهانی رئیس محترم مرکز قلب تهران هستن و فوق تخصص الکتروفیزیولوژی. لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. دعوت میکنم ادامه برنامه با نخبگان رو بعد از اذان و مناجات بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله خير العمل
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه. فکر میکنم حدوداً یکی دو دقیقه فرصت داریم، شاید هم زمان ما تمام شده، اما خیلی کوتاه فقط بگین که بعد انشاءالله هفته آتی در موردش صحبت خواهیم کرد. هم نرم افزار دلشاد رو برام آقای دکتر اینجا میخواهید راجع به نرم افزار دلشاد خیلی کوتاه بگین، یک دقیقه فرصت دارید.
واقعیتش اینه که اگه میخواد قربالگری طیف وسیعی از مردم رو شامل بشه، بعد از ابزارهای جدید در واقع ما استفاده بکنیم. یکی از ابزارها همین اپلیکیشن ها هست، دقت میکنید، که میتوانند مردم با استفاده از اونها و پر کردن اطلاعاتی که مورد نیاز هست، هم به ریسک عوامل خطری که دارن وقوف پیدا بکنن و هم ریسک بروز بیماری قلب عروقی در 10 سال آینده همین در رفتار به صورت خودش محاسبه بکنه، بهشون بگه و هم توصیه های لازم رو بهشون ارائه کنه. نرم افزار دلشاد جامع این چیز هست.
خیلی متشکرم. شما خودتون از طریق نرم افزار در مورد وضعیت قلب خودتون میخوام بدونم؟
بله، اولین کسی که تستش کرد خودم بودم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. لطف کردین تشریف آوردین. انشاءالله دو برنامه دیگه هم با جناب عالی گفتگو خواهم کرد. دوستان ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودیم. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، آزاده بهرامی صدا بردار، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی، هموطنان محترم. با عرض تسلیت تاسوعای حسینی برنامه امشب را آغاز میکنیم. کافه خبر امشب به مدت تقریبا 30 دقیقه تقدیمتون میشه تا ساعت 21:09 شب با بخش‌های مختلف و با میزهای مختلف، میزهای چون میز پیشخوان، تحلیل، خبر و میز شما. اولی میز ما میز پیشخوان هست. در این میز به شما خواهیم گفت که در برنامه کافه خبر امشب چه مواردی رو قرار هست که پیگیری کنیم و در خصوص اونها صحبت کنیم. در میز تحلیل سراغ این موضوع میریم.